بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 465، صفحه 3. از ثالثه انه لو کانت طبیعه تفعل لعجل شیئن لما کانت تشبیهات و زباید و المطف طبیعه. بحث این داشتیم که حد فعلی دارای غایت است، حتی اگر فعل طبیعی باشه. خصم ما معتقد است که بعضی فعل ها خالی از طبیعت هست، خالی از غایت هست. و اون فعل ها فعل های طبیعی هستند. برای فعل طبیعی غایت قائل نشدند و به دلائلی تمسک کردن که ما اون دلائل رو داریم میخونیم و جواب میدیم. مدعاشون اینه که فعل طبیعی بی‌غایته. دلیل سومشون که الان میخوام شروع کنیم اینه که به صورت قیاس استثنایی اگر طبیعت به خاطر غایتی عملی را انجام دهد، موت و زوائدی که در بدن گاهی به وجود میاد و نواقصی که در ابدان بعضی ها هست هرگز وجود نخواهد گرفت، زیرا که بدون شک طبیعت قصدش انجام این امور نیست. لیکن میبینیم این امور انجام گرفتند، موت واقع میشه، همیشه زوائد واقع میشوند، احیانا نواقصان همینطور. از اینجا میفهمیم که طبیعت این امور رو قصد نکرده و این امور غایت اون نبودند. این کل استدلاله. این استدلال مقدمش اینه که اگر طبیعت لعجل شیئن کار کند، یعنی غایت داشته باشد، تالیش اینه که باید این نواقص و زواید و موت و امثال زالش اتفاق نیفتند. بعد میگیم تالی باطله، نتیجه میگیم که مقدم باطله. بطلان تالی روشنه، یعنی این اتفاقات افتاده، موت اتفاق میفتن همیشه، زواید و نواقص هم اتفاق میفتن احیاناً، بنابراین تالی مسلم باطله و این اتفاقات افتاده. مهم تلازم بین مقدم و تالیه که چطور اگر طبیعت لعجل شیئن باشد و غایت داشته باشه این امور اتفاق نمیافته و چه دلیل این امور اتفاق نمیافته. دلیلش اینه که اون فاعلی که این طبیعت را آفریده منظم آفریده، همونطور که ما میدونیم در جای ثابت شده که این نظام نظام احسنه، بنابراین از طبیعت نباید توقع خرابی و خرابکاری داشت. این طبیعت را کسی در جهان آفریده و فاعل قرار داده که اراده خیر داشته و نظام خیر رو هم برقرار کرده. پس از این طبیعت باید خیر صادر شود و نظام مرتبی صادر شود، حاصل شود. اگر طبیعت قصدی رو تعقیب کند، غایتی رو تعقیب کند، باید غایت خیر باشه و در نتیجه موت که خیر نیست، نواقص زواید که خیر نیستند، نباید از طبیعت حاصل شود. در حالی که اینها از طبیعت حاصل میشند، دیگه حالا رفتیم تو بطلان تالی، در حالی که اینها از طبیعت حاصل میشند، پس طبیعت چیزی رو قصد نکرده، چون اگر چیزی رو قصد میکرد خیر قصد میکرد. از کدوم به چه جهت؟ اگر طبیعت چیزی رو قصد میکرد خیر قصد میکرد، اینها که خیر نیستن قصد نمی کرد. خب ملازمه ثابت شد که اگر واقعا طبیعت قصدی داشت باید قصد خیر می داشت و در نتیجه نباید این شرور از طبیعت حاصل می شدن. بعد میگیم لکن تالی باطل این شرور ساده شدن حاصل شدن، پس کشف میکنیم که طبیعت قصدی نداشته و این افعال بدون قصد طبیعت انجام گرفته و در نتیجه طبیعت غایتی رو تعقیب نمیشد، پس غایت برای طبیعت نبود. این بیان سوم این هاست که این بیان رو به صورت دیگری هم یا با دلیل دیگری هم ذکر میکنند. این دلیل اول بود در این اصالت که مستشکل اقامه کرده بود. دلیل دوم هم در اشعالا یا به دلیل اول رضایش میدیم یا جداش میکنیم و حق اینه که جداست. حالا دلیل اول رو بخونیم تا بعد به جوابش برسیم. صفحه 465 سطر سوم. از سالس از جمله اون اشکالاتی که بر قایت داشتن طبیعت وارد کردن این است که انهو شنین است لوکانت طبیعت تفعل لعجل شیئن. اگر طبیعت قایت داره و اون قایت رو قصد کرده و به خاطر اون قایت دارد کار میکند، لما کانت، لما کانت شروع در تالیه و کانتش تام است، یعنی لما تحققت تشریحات و زوائد و موت فی طبیعه متعلقه به کانته، یعنی لما تحققت فی طبیعت از تشریحات و زوائد و موت. باید اینها در طبیعت و در جهان ماده واقع نشوند. تشریحات به معنی زشتی هاست، تشریح یعنی زشت کردن، البته به معنی دگرگون کردن هم میاد، تغییراتی که ناپسنده. زوائد هم که روشنه، یه نفر مثلا 6 تا انگشت داره، این میشه زوائد. موت هم که دیگه روشن. خب بعد میگیم ولیکن نه تالی باطل، یعنی تشبیهات و زوائد و موت در طبیعت حاصلند. نتیجه میگیریم فعزن هذه الاحوال لیست بقصد. این فعزن هذه الاحوال یعنی بل مقدم باطل، یعنی فل مقدم باطل، نباید سرخط نوشته بشه، در کتاب ما سرخط نوشته درست نیست. فعزن هذه الاحوال لیست بقصد، این احوال یعنی تشبیهات زوائد رمود با قصد انجام نشده، پس اینها غایت نیستند و در نتیجه باید گفت طبیعت غایتی رو تعقیب نمی کنه. این بیان اول مستشکل بود یا دلیل اولش. از ولوکانه که باید سر سطح نوشته بشه و در کتاب ما متصل نوشته شده، دلیل دوم شروع میشه. در این دوم اینه که طبیعت دائما، کار طبیعت دائما منتهی به موت میشه دائما، و دائما منتهی به فرسودگی میشه در بعضی طبیعت ها، مثلا طبیعت انسان منتهی به فرسودگی میشه و آخرش به موت، و اکثرا یا شاید هم دائما منتهی به لاغری میشه و احیانا منتهی به زوائد و تشبیهات میشه. این طبیعتی که ما ملاحظه میکنیم این چنینه در جهان، دائما یه امر که ناپسنده براش اتفاق میفته یا اکثرا یه امر ناپسنده براش اتفاق میفته. دقت کنید من مطلبی رو که دو صفحه یا بیش از دو صفحه بعد میخواد بشه اشاره بشه، اینجا یه اشارهی بکنم که آمادگی بر اونجا باشه. ببینید ما داریم موت رو بدی حساب میکنیم، پیری رو، لاغری رو داریم بدی حساب میکنیم، یعنی به سلیقه خودمون داریم این عمر رو رسیدگی میکنیم و چون مرگ رو نمیپسندیم میگیم مرگ جز شروعه. اشکال اینطوری داریم مطرح میکنیم که از طبیعتی که خیر است و باید خیر رو قصد کند نباید این چیزا اتفاق بیفته. از اول داریم موت شر فرض میکنیم. در آخر که ابن سینا جواب میده یکی از جواباش همینه که در نظام کل موت شر نیست. اون جواب خیلی فهمیده نمیشه مگر این که الان اشکال به این صورت که بیان میکنم معلوم بشه که ما داریم موت و شر فرض میکنیم و لذا توقع نداریم که قایت طبیعت باشه. اگر موت رو بدونیم که در نظام کل خیر است ولو نسبت به من شخصی شر باشد ولی در نظام کل خیر است، اگر اینو بدونیم هیچ وقت ایراد نمی کنیم. میگیم طبیعت همین خیر قصد کرد و قایتش هم همین موته، موتی هم سال موت. الان که ما عبا داریم از این که اینها رو قایت قرار بدیم به خاطر اینی که اینها رو شر میبینیم و شر هم هست در منطقه به صورتی که شما این رو نسبت بدید به ذهن، اما اگر نسبت بدید به کل نظام دیگه شر نیست. و ما اشتباهمون همینه که چیزی رو که منصوب به کل نظام منصوب به شخص خاص میگیم وقت در بارش داوری میکنی. این جوابی که بعدا گفته میشه چون جواب بسیار کوتاه و مختصر بود و شایدم در بعضی جاها ابهام داشت، من اینجا مطلب رو اشاره کردم که اونجا وقتی رسیدیم ابهامی نباشه. حالا موت نسبت به شخص خاص اگر فی نظام الکل بگیرید باز شر نیست. فی نظام الکل یعنی دنیا و آخرت. بله به لحاظ دنیایی براش شره، به لحاظ دنیایی که شکی نیست شره. شما آخرت هم زمینه میکنید، این نظام کل رو ملاحظه میکنید که در نظام کل فقط دنیا تنها ملاحظه نمیشه، آخرت هم ملاحظه میشه. اون وقت میبینید که شر نیست. ولی تو دنیا اگه نگاه کنید نظام در دنیا اگه نگاه کنید نسبت به شخص شره، نسبت به کل شر نیست، چون این باید بره جا خالی بشه برای بقیه، بس شر نیست. نسبت به خودش شره، نسبت به کلی که تو همین جهانن از قیامت هم بگذارید میبینید شر نیست. یعنی تو همین دنیا هم شر نیست چون جا برای دیگران هم که استحقاق زندگی دارن باز میشه. و اگر همه موجودات بیاند و نمیرند جا نیست. حالا ممکنه کسی یه خدا جا رو بیشتر بیافرینه که همه بیاند و نمیرند. خب میدونید کسانی دارن حرف میزنن که قائل به تنهایی ابدند و محال میدونن که یک زمین نامتناهی آفریده بشه. این محال میدونن. زمین باید نامتناهی نباشه، این متناهی باشه. همینی که هست، همینم که هست جا زیاد نداره. حالا تنها جا نیست، مسائل دیگه هم هست. خب همه اینا رو میشه جواب داد. ما بحث در این نداریم که شر در دنیا هست یا نیست، بحث در موت داریم. ولی اگه بخوای شر رو ملاحظه کنی، خب بله یه کسی ممکنه بگه شما اگر زندگی ابدی پیدا کنید خسته میشید. خب میگیم خدا یک کاری میکنه خسته نمیشید. این پیری میاد آدم دیگه آرزوی مرگ میکنه، خب خدا کاری میکنه که پیری نمیاد، همون کاری که تو آخرت داره میکنه. این اشکالات راهش باز میشه اگر بخوام اینجوری صحبت کنیم. نه، ما فی نظام کل ملاحظه میکنیم میبینیم که خیره. فی نظام کلم که میگم آخرت هم ملاحظه میکنیم، دنیا رو ملاحظه کنیم تا حدی میتونیم جواب بدیم، ولی جوابمون کامل نیست. بالاخره یه جاهایی خدشه میشه. آخرت رو ملاحظه کنیم جواب دیگه کامل کامله، چون در نظام کل یعنی نظام آخرت دنیا و همه. بالاخره نظام خلقت، نظام خلقت که منحصر به دنیا نیست، نظام خلقت آخرت هم میگیره. تو نظام کل که ملاحظه کنید میبینید شری وجود نداره، همه چی خیره. وقت شما تو همین نظام کل طبیعت رو ملاحظه کنید و قایتش رو تحقیق کنید میبینید همه قایتش خیره، هیچیش مشکلی نداره. این حالا جوابیست که بعدا باید مطرحش کنیم. من فقط اشاره کردم یه تشمیلش میتونه داشته خودش.
فرض کنیم که قایت دارن، حتی اگر پیش فرض میکنی که خدایی نیست، اما در اینجا که در مورد افعال طبیعی ما داریم بحث میکنیم، زواهد و تشبیهات رو میگیم، آیا پیش فرض ما از قبل اینه که خدای متعالی هست یا نه؟ یا ما میتونیم مثلا بدون اینکه پیش فرض داشته باشیم
نه خدا رو ما گفتیم، ولی اگر کسی افعال طبیعت رو بخواد ملاحظه کنه بدون اینکه این افعال رو نسبت به مبدأ عالی یعنی خدا بده، بازم اون شخص درست خدا رو قبول نداره، ولی نظام آفرینش رو که قبول داره. کسی نمیتونه نظام جهان رو مختل کنه. اگر نظام رو قبول داریم باید طبیعت منظم باشه و کارهایی که روی نظام انجام بده. مرگ و میر روی نظام نیست، به هم ریختگیه. این مستشکل داری نفع میزنه. ما نمیگیم این نفعه ها، اینا ما بعدا درست میکنم که مرگ و میر به هم ریختگی نیست. این داری میگه، میگه که با قطع نظر از این که خدایی تسخیر کرده طبیعت رو، که اول اینطوری عرض کردیم که خدا تسخیر کرده، شما میفرماید حالا بنابر قول کسانی که خدا رو قبول ندارن، یا در فرضی که حالا ما توجه به فعالیت خدا نکنیم، میتونیم بگیم طبیعت کار شر میکنه؟ بازم جوابی نکنه. بازم طبیعت کار خیر میکنه، زیرا که باید کار خیر کنه، زیرا که ما نظام آفرینش رو که قبول داریم، ولی خدا رو قبول نداشته باشیم. وقتی نظام آفرینش رو قبول داشتیم، خیر بودن همه فاعل ها و به نتیجه مطلوب رسیدن همه فاعل ها رو در نظر میگیریم، و به خصوص که هر فاعلی که میخواد فعلی انجام بده، بالاخره باید این فعل رو در نظر گرفته باشه و سنجیده باشه، و بعد وقتی تشخیص داده باشه خیره انجام بده، ولو تشخیص داده که برای خودش خیره. حالا اینطور باشه، بالاخره ایش فاعلی کاری رو که لااقل برای خودش شره انجام نمیده، حالا برای دیگران هم میده. این خواهم از کنم خود نظام آفرینش این اختصار است، کار به این نداریم که حالا این نظام مسخر خدا هست یا نیست. ارزشی نه، من بحث ارزشی نه.
راستوی خیر و شر نه، ما نمیتونیم بگیم این فعل های خیر هست یا شر. من اینکه یک کسی بگیم این خیر هست یا شر،
ما داریم موت رو مطرح میکنیم. موت یعنی زوال وجود. زوال وجود شر فلسفیه، نه شر ارزشی. خیر و شر ارزشی که مطرح میکنیم، که بحث اخلاق نیست، بحث حقایقه. خب این مقدمه دلیل دوم بود که عرض کرده که طول کشید. مقدمه این بود که تمام اموری که ما ملاحظه میکنیم از طبیعت حاصل میشن، یا دائمی هن یا اکثری. مثلا از طبیعت موت دائما حاصل میشه، هرم یعنی پیری یا لاغری، اینا برای طبیعت همیشگی یا لااقل اکثرا حاصل میشه. یعنی در جهان فعل طبیعت دائما یا اکثرا منتهی به اینها میشه. این مقدمی بود که عرض کردیم. حالا دلیل شروع میکنیم. دلیل اینه که اگر رسیدن هر سبب به مسبب به معنای رسیدن به غایت باشد، چون طبیعت همیشه به موت و هرم و زبول میرسد، پس باید اینها هم غایت باشند. دقیقا یعنی چی شد؟ اگر رسیدن سبب به مسبب به معنای رسیدن اون فاعل به غایت باشد، لازمش اینه که این اموری که گفتیم همه یه غایت طبیعت باشن، چون طبیعت سبب اینهاست و به اینها میرسه. و شما گفتید هر سببی که به مسبب برسد در واقع به غایت رسیده. خب طبیعتا به این امور که مثل موت و امثال ذالکه میرسه، پس باید این امور غایت باشن. ملازمه رو دیگه اثبات کردم، به اون مقدمه که گفتم ملازمه ثابت شد که طبیعت غالبا به این امور میرسه. پس اگر رسید یا غالبا یا دائما، پس اگر رسیدن به مسبب به معنای رسیدن به غایت باشد، باید بگوییم که این امور هم غایتن برای طبیعت. لکن تالی باطله که این امور غایت باشند. نتیجه میگیریم پس مقدمه باطله. اینجا تالی باطله احتیاج به استدلال داره، مثل قبل نیست. قبلا گفتیم تالی باطله چون مشهود ما بود، تالی این بود که لما کانت الموت و تشبیهات و زوائد اتفاق نمیفتن اینها. خب ما میدیدیم اتفاق میفتدن، پس گفتیم تالی باطله. بطلان تالی در دلیل قبل روشن بود، اما بطلان تالی در اینجا توضیح میخواد، اگرچه مرحوم لاهیجی میفهمد فساد و ظاهر، ولی توضیح میخواد. توضیحش همونست که در پاورقی آمده، که پاورقی هم مال حاشیه های قدیمی مونتا حاشیه بی انزا. علت بطلان تالی اینه که ما طبیعت رو میبینیم که در طول مدتی که فعالیتش خوبه بدن رو حفظ میکنه، سلامت بدن به وسیله طبیعته، حفظ بدن به وسیله طبیعته. اون آخرا سلامت بدن گرفته میشه، موت هم آرز میشه. اگر ما هر دو رو غایت بگیریم، هم سلامت بدن و حفظ بدن رو غایت بگیریم، هم مریضی و زوال حیات رو غایت بگیریم، لازم میاد که طبیعت دو غایت متضاد داشته باشه و محال است که یک شی دو غایت متضاد داشته باشه. ما ممکنه به خاطر اینکه فاعل مرید هستیم یه دفعه این غایت رو قصد کنیم، یه دفعه اون غایتی که مضاد دونه قصد کنیم، اما طبیعت که علاوه تیرتن واحده کار میکند و موجود فاقد شعوره، از او انتظار نیست که با ارادهش امروز این رو غایت بگیره و با اراده دیگرش فردا چیزی دیگر رو غایت بگیره. او یه غایت مستمعی دارد، یا حفظ بدن یا زوال بدن، هر دو با هم نمیتونه باشه. در حالی که اگر غایت اینها باشند، یعنی موت و امثال زالش باشه، لازم میاد که طبیعت چند غایت متضاد داشته باشه و این محاله. پس تالی محال شد. من دوباره دلیل تکرار میکنم، اگر منتهی شدن سبب به مسبب به معنای ترتب غایت بر فاعل باشد، لازم میآید که این اموری که گفتیم موت، هرم و امثال ذلک، اینها غایت باشند برای طبیعت. لیکن تالی باطل است، یعنی این که اینها غایت باشند باطل اجتماع زده این. پس مقدمم که هر فعلی که دارد مسببی رو تعقیب میکند اون مسبب غایتشه، این هم باطل است. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر طبیعت دارد چیزی رو تعقیب میکند مثل موت و امثال ذلک، اینا غایت نیستند. تعقیب هر چیزی به معنای تعقیب غایت نیست. پس طبیعت غایت نداره به این بیانی که گفته شد. ولو کان تعدل اسباب الى مسبباتها علت دوام اول اکثریه، اگر تعدی اسباب به مسبباتشون، منجر شدن اسباب به مسببات و رسیدن اسباب به مسببات، علت دوام قید تعدیه، یعنی این تعدی تعدی دائمی باشد یا تعدی تعدی اکثری باشد. یقتضی خبر کان است، جواب لو نیست. اگر این تعدی اقتضا کند که متعدا الی، کتاب ما متعدی الی نمیشه، درست نیست، یعنی زیر یه نقطه گذاشته، نقطه باید خط بخوره. اگر این تعدی اقتضا کند که متعدا الی غایت اصل تلکل اسباب، کان جواب لوه، کان کل ما یتعدی الیه یا ما یتعدا الیه طبیعه علی الدوام ابل اکثر یا قایتن. لازم میاد که هر چیزی که طبیعت علی الدوام یا به نحو اکثری به او متعدی شود قایت باشد. وقت نتیجهش این میشه که فکان جمیع و ما ذکرنا، تمام اونایی که ما ذکر کردیم، تشبیهات، زوائد، موت و غیر ذلک، غیر از اونها مثل هرم، پیری، زبور، لاغری و فساد متلاشی شدن بدن، چیزهایی که یتعدی طبیعت الیها، قایاتن لطبیعت، قایاتن لطبیعت خبر کان است. فکان جمعی و مذکرنا علاوه بر غیر مذکرنا خواهن بود قایاتن لطبیعت، قایات طبیعت خواهن بود. تا اینجا تالی تموم شد. البته تالی قبلا تموم شد بود، سکانه تفریع بر تالی بود، اون هم جز تالی حساب شد. و فساد هو ظاهر، یعنی فساد این تالی ظاهره، فساد این که اینجور امور قایت طبیعت باشن ظاهره. چرا ظاهره؟ پابرقی نوشته استحالت کون زردینه مثلا قایتن لشه این واحد که من توضیح دادم. از کلم پاورقی، پاورقی است که در نسخه قدیم آمده منتا بی امضاست. وقتی که تالی باطل شد مقدمه باطل میشه، نتیجه میگیریم. پس تعبی اسباب الا مسبباتها اقتضا نمی کند که متعدا اله قایت باشد. پس اگر طبیعت به سمتی رفت، نباید گفت اون سمتی که طبیعت می رود قایت طبیعت است، یعنی باید قبول کنیم که طبیعت قایتی برای فعلش نیست. این اشکال بود که توجه کنید. اشکال به دو بیان گفته شد. هر دو بیان جمع کنید اینه که اگر قایت رو قبول کنیم برای طبیعت، تشویحات و زواید و موت و حرم و زبول و فساد و امثال زن کنیم، چون توضیح کنیم. اگر قایت قبول کنیم نه توضیح نداره. در جواب شیخ سعی می شود که قایت قبول شود و این هم توضیح بشه که مشکلی پیش نیاد. طبیعت قایت دارد و این های هم که گفتید همه توضیح دارن، هیچ کنون مشکلی درست نمی کنن و مزاحم قایت داشتن طبیعت نیستن. بیان مطلب اینه که این اموری که شما گفتید یا نواقصن یا زواید، حتی موت و اینها رو ما تو زمین حساب میکنیم، یا نواقصن یا زواید. یا شخص لاغر شده که این یه نقصیه، یا این که مثلا در وقت خلقتش مثلا انگشتی اضافه پیدا کرده که این جز زواید. پس یا این اموری که الان شما میگید اتفاق میفتند و نمیتونن قایت طبیعت باشن، یا جزء نواقص هن یا جزء زواید. ما نواقص رو جدا جواب میدیم، زواید رو جدا جواب میدیم. زواید بحثش کوتاهه، میذاریمش آخر. نواقص بحث طولانی تر داره، اونو الان شروع میکنیم. در مورد نواقص هم دو جواب میدیم. یه جواب همونیست که اشاره کردم، که ما نواقص رو نباید به شخص خاص بسنجیم، باید با کل نظام بسنجیم که ببینیم اونا نواقص در واقع نیستند، اونها در واقع خیرند. اون جواب دومه که بعدن میاد. جواب اول رو میخوام شروع کنیم. جواب اول خلاصش اینه که چه شده که این نقص پیش آمده؟ طبیعت کار خودشو داره انجام میده، ماده داره اسیان میکنه، کار طبیعت نمیپذیره. و چون ماده اسیان میکنه، طبیعت دیگه قهرن کارشو ناقص انجام میده. خود طبیعت با قطع نظر از ماده کار خوب انجام میده، اما چون ماده داره اسیان میکنه، طبیعت کارشو ناقص میکنه. ناقص میکنه یعنی چی؟ یعنی اون کاری، قسمت از کاری که باید انجام بده انجام نمیده. یک قسمت انجام میده، قسمت دیگه انجام نمیده. پس فعلی دارد و عدم فعلی. بر عدم فعل قایت مترتب نمیشه. و ما زمالت نکردیم که بر عدم فعل قایت رو مترتب کنیم. ما گفتیم قایت بر فعل مترتب میشه. نه برای عدم فعل. وقتی طبیعت کارشو انجام نداد این عدم الفعله، همون مقداری که انجام نداد عدم الفعله. خب عدم الفعل چی گفته باید غایت داشته باشه؟ ما که ادعا نداشتیم، ما گفتیم هر فعلی غایت دارد، ما گفتیم هر عدم الفعلی هم غایت دارد. طبیعت داره کار میکنه، کارشون غایت داره، کارشون خیره. اونی که انجام نمیده، بدن رو حس نمیکنه، یا مثلا بدل غذایی که بدل جسمی که تحلیل رفته جانشین نمیکنه و در نتیجه لاغری عارض میشه، اینا کار نکردنه، نکار کردن، کار انجام نمیده، عدم الفعل حاصل میشه. خب این اتفاقات هم میفته. این عدم الفعل غایت نداره تا شما بگید پس باید غایتش موت باشد و بعدم اشکال کنید که موت غایت نمیشود. هرچند ما موت رو بدن غایت قرار میدیم، هیچ اشکالی هم نداره، چون فی نظام الکل خیل قرار خیل میبینیمش، ولی غایت به ذات نیست. حالا قبول میکنیم که غایت نیست، ولی موت مترتب بر عدم الفعله، عدم الفعل غایت نداره که شما بگید موت شده غایتش و بعد هم اشکال کنید که غایت اینجور چیزا نمیتونه باشه، پس باید گفت اصلا غایتی نداره. این خلاصه جوابه که توجه بکنی آخر جواب به همین برمیاد، اول و آخر جواب همینه. اما جواب رو اینطوری شروع میکنی. آیا ماده همیشه اثر طبیعت رو قبول میکنه و هیچ وقت اسیان نمیکنه؟ به عبارت دیگر، آیا طبیعت هم در همه حال تمکن دارد که ماده رو تا اون نهایت حرکت دهد یا چنین نیست؟ خب مسلمه که اینطور نیست. طبیعت بعضی ماده ها رو حرکت میده تا یه زمانی، بعد ماده اسیان میکنه. گاهی از اوقات هم میبینید ماده از همون اول اسیان میکنه، لذا بدن ناقص متولد میشه. طبیعت کار خودشو کرده، ماده موافقت نداشته، اسیان کرده، این انسان مثلا یه دونه پا نداره، یا فرض کنید اختلالی در پا هست، پاش پیدا شده، ماده اسیان کرده. ما هم ضامن نیستیم، بحثمون این نیست که بگیم همیشه ماده اثر طبیعت رو قبول میکنه، بلکه اینو میدونیم که گاهی ماده بر اثر عواملی که هست اسیان میکنه. این مطلب. مطلب دوم، آیا عدم الفعل غایت دارد؟ ایشون میفهمند ما این رمز ضمانت نکردیم که عدم الفعل غایت داشته باشه. مطلب سوم، اونی که ما ضمانت کردیم این است که اگر فعلی انجام شود اون فعل غایت دارد. فعل انجام شود، اسیانی از طرف قابل نباشد، فاعل فعلش را انجام دهد بدون اسیان، که اگر اسیان شد فعل انجام نمیشه، فاعل فعلش را انجام دهد بدون اسیان، ما این در این چنین حالتی میگیم غایت است. پس اولا قبول داریم که گاهی طبیعت نمیتواند فعلش را انجام دهد زیرا که ماده اسیان میکند. ثانیاً مدعی هستیم که در چنین حالتی که طبیعت فعلش را انجام نمیدهد و در نتیجه عدم الفعل حاصل میشود غایتی وجود ندارد. یعنی قبول داریم که غایت نیست، چون ادعا نکرده بودیم که غایت بر عدم الفعل مترتب بشه. سالتان آنچه که ما میگیم خلاصش اینه که اگر فعلی انجام شد، فاعل کار خودشو کرد، قابلم اون کار رو پذیرفت و فعل در خارج حاصل شد، این چنین فعلی غایت داره. این تمام حرف ماست. اسیان به معنای اسیان ران شور نیست. شما اون اسیانی که تو ذهنتونه اسیان انسانیه، اسیان این قبول نکرده، ماده قبول نمی کنه، قبول نمی کنه با شعور قبول نه که با شعور قبول کنه، بی شعور قبول نمی کنه. یعنی عوامل طوری شده که این ماده نمی کنه قبول کنه. مثلا فرض کنید ترکیب این ماده باید از این اجزای چهارگانه یا عناصر باشد و به نظم خاصی این ترکیب حاصل شده باشه. اگر یه جا مثلا فرض کنید که مواد خاکی بیشتر شده باشه، این ماده ابا دارد از این که نیروی محرک درش وارد شود، مثل مثلا سنگین و فلک. خاک زیاد شده، مواد خاکی زیاد شده، این قسمت از بدن سنگین شده، میشه فلک. قوه محرکه اینجا نمیتونه فعالیت کنه. این نه که با شعور این کارو کرده، اتفاقی حالا بر اثر عوامل اینجا ماده غلیظ بیشتر شده. چون ماده غلیظ بیشتر شده، قوه محرکه موضع رو مناسب فعالیت خودش ندیده، لذا این شی شده فلک. اسیانی که ما میگیم نه اسیانی به معنی است که در انسان میگیم، انسان در انسان با شعوره، اما انسان در ماده همینطور که اثر نیست، انسان بی شعوره. پیام میکنی انشاءالله. جسم تحلیل میره، باید قضا جانشین بشه. طبیعت ماده رو قابل نمیبینه، یا خود طبیعت بر اثری به کمکاری مبتلا شده، یا ماده قابل نیست اون بدل ما یا تحلل رو کامل نمیرسونه، بدن رو به نقص میره تا بالاخره قابلیت حیات ازش گرفته میشه.
موتی که
مشال تحلیم میکنه به این چه کنه؟ بله، موت در نظر مشال قابلیت نداشتن مرکب است، در نظر صدرا کامل شدن راکب است. صدرا میگه چون نفس کامل شده به بدن احتیاج نداره، بدن دور میدازه. مشا میگه چون بدن دیگه قابلیت مرکب شدن نداره، نفس از باب ناچاری از بدن جدا میشه، این ازش نمیتونه استفاده کنه، هی باید تیمارش کنه تمام وقتی که سرکوب کنه ازش جدا میشه. پس موت به نظر مشا زوال مرکوب است و به نظر صدرا کمال راکب است. عامل موت، سبب موت، سبب موت در اون قول زوال مرکوب است، در این قول کمال راکب است. وقت عجاب شیخ و انزالج فی طبیعیات شفا به قولهی و اما حدیث و تشویحات و ما یجری مجراها، داستان اون زشتی ها و اون چه که جاری مجرای زشتی هاست، یعنی همین اشکالی که ما الان داریم میکنیم. شهوات واب و هش با تشبیهات فرق داره. در شهوات ه جلوتره، در تشبیهات واب جلوتره، معلوم میشه ماده شون یکی نیست. فا این نبعضها خو، اما داستان این تشبیهات، فَإِنَّ بَعْضَهَا هُوَ نَقْصٌ وَقُبْهٌ وَقُسُورٌ عَنِ الْمَجْرَ الطَّبِعِي، بعضی از این تشبیهات به خاطر اینه که کاری انجام نشده، نقصی حاصل شده، قبحی، قصوری از مجرای طبیعی اتفاق افتاده و بعضها زیادتون. بعضی از تشبیهات اینه که نه، چیزی اضافه شده، عضوی زاید شده. مثلا این که عضوی زاید شده باشه در دو سه خط آخر ابن سینا جواب میده، ولی بحث نقص رو تقریبا حدود دو صفحه کتاب ما طول میده. و ما کانا نقصن و قفن شروع در این قسمته که میخواد تشبیهاتی که از سنخ نقصن درباره اونها اشکال رو رفع کنه و ثابت کنه که اینجا هم غایت هست. و ما کانا نقصن و قفن فهو عدم و فعله، در واقع فعلی صورت نگرفته لذا نقص حاصل شده. چرا فعل صورت نگرفته؟ طبیعت کم گذاشته؟ نه، لعسیان الماده، ماده اسیان کرده و نپذیرفته. و نحن لم نظمن ان الطبیعت یمکنها ان تحرک کل مادت الى الخالق، این همون سمتری است که عرض کردم. ما ضمانت نکردیم که طبیعت را ممکن است که هر ماده ای را تا اون نهایت حرکت بده. ماده اگر اسیان نکند بله طبیعت حرکتش میده، اگر ماده اسیان بکنه طبیعت حرکتش نمیده. و ما ضمانت نکردیم، یعنی در بحثمون یقین قاعده ای نداریم که طبیعت همیشه ماده رو الی الغایه تا اون نهایت نهایت حرکت میده. ما همچین قاعده تو فلسفمون نداریم، ضمانت نکردیم، یعنی این قاعده رو نگفتیم و همچین چیزی رو ما ملتزم نشدیم. ولا زمننا ان لاعدام افعالها قایات. ضمانت هم نکردیم که برای کار نکردن های طبیعت قایت است. برای عدم الفعل ما قایت قایت نشدیم، یعنی ما این قایده را جعل نکردیم که عدم الفعل قایت دارد. پس نگفتیم که طبیعت تا آخر کار میکند زیرا که ماده تا آخر اطاعت میکنه. این ما نگفتیم، قبول داریم که طبیعت یه وقتی کارش رو تحکیل میکنه چون ماده احسان میکنه. و همچنین نگفتیم که اگر طبیعت کارش رو تحکیل کرد و عدم الفعل تحقق پیدا کرد قایت میاد، اینم نگفتیم. پس اولا فعل رو مستمر الالعبد ندیدیم، بلکه یه جاهای عدم الفعل رو دیدیم. ثانیاً اون جایی که عدم الفعل رو دیدیم قایت رو قبول نکردیم، قایت رو ادعا نکردیم. ثالثاً بل انما زمننا، فقط جایی که فاعل داره فعل انجام میده قایت رو معتقد شدیم. بل انما زمننا که ان افعالها، یعنی افعال طبیعت، فل مواد طبیعیت المطیعه، در مواد طبیعیه که اطاعت کنن از کار طبیعت. فل مواد طبیعیت المطیعه التی لها، مواد طبیعیه که لها برای طبیعت هستن. گفتیم این افعال هی القایات. عبارت رو دقت کنید، عبارت دقیقه، با دقت گفته شده. افعال رو داره قایت میگیره، در حالی که گفتیم افعال منتهی به قایت میشوند. اینجا داره میگه افعال هی القایات. این به ظاهر با اون حرفای قبلی ما نمیسازه. جواب اینه که افعال طبیعت همگی اصلا حرکت هست. این افعالی که از سنخ حرکتند آثاری در مواد دارند، اون آثار قایت این حرکتند. و ابن سینا به این نکته دقیق توجه داشته، لذا گفته افعالها فل مواد، یعنی آثارها فل مواد. افعالی که این طبیعت انجام داده و این افعال در مواد منعکس شدند، این انعکاس افعال در مواد قایات این طبیعت. پس قایت طبیعت همون اموری است که طبیعت بر اثر فعلش که حرکت بوده در این ماده نهاده. این امور میشن قایت. پس طبیعت طبیعی دقیق، اشکال توش نیست. افعال ها فعل مواد، نمیگه افعالش منتهی به قایت میشه، اونم میگفت درست بود. ولی میگه افعال و آثاری که در مواد طبیعیه مطیعه گذاشته، این افعال قایت هست، این آثار قایت هست. پس طبیعت قایت داره و قایتش همین آثاریست که در مواد قرار میده. و هازا لا یزاح مزالک، ما ضمانت کردیم این مطلب رو. و هازا و اشکالی که شما گفتید مزاحم با این ضمانت ما نیست. بله مزاحم با اون دو چیزیست که ما قبولش نکردیم. اگر ما گفته بودیم که هر طبیعتی ماده رو تا الالقایه، یعنی تا آخر تحریک میکند و درش اثر میگذارد، شما میتونید بر ما اشکال کنید بگید پس موت چی؟ موت یعنی قطع اثر طبیعت در ماده. و شما گفتید طبیعت در ماده تا اون آخر آخر اثر میکند، الان رسیدیم به جایی که اثر نکرد، میتونید بر ما این اشکال رو بکنید. و اگر گفته بودیم که عدم فعل هم قایت دارد، اون وقتی که طبیعت کارش رو تعطیل میشد، شما باید انتظار داشتید که ما قایت کار عدم فعل رو شما نشون بدیم. ولی ما هیچ کدوم از این جزو مطلب رو نگفته بودیم. پس اشکال شما مزاحم ما نمیشه. ما چیزی گفتیم که اشکال شما مزاحم ما نمیشه. ما گفتیم اگر طبیعت کار کند و ماده اسیان نکند، یعنی حالت اول اتفاق نیفته که ماده اسیان میکنه، عدم الفعل رو هم که براش قایت درست نکردیم، فقط برای فعل قایت درست کردیم، خب ما همچین ضمانتی به شما دادیم که طبیعت تا وقتی کار کند قایت دارد. این تمام حرف ما بود. حالا شما میگید یه جایی رو پیدا کردیم که طبیعت کار نمی کند و خواهیت ندارد. خب این مزاحم حرف ما نیست که، حرف ما این بود که طبیعت اگر کار کند غایت دارد. شما رفتین یه جا پیدا کردید که طبیعت به خاطر اسیان ماده کار نمی کنه، میگه اینجا غایت نیست. خب ما اینجا که اصلا بود بحث نداشتیم، بحث ما اونجا بود که کار بکند، گفتیم غایت هست. شما میگید اینجا که کار نشده غایت نیست. خب چه رفتی بحث ما داره؟ پس هازا یعنی این کار نکردن ها و غایت نداشتن ها در اون موضعی که شما دارید بحث میکنید لا یزاهم ذلک، مزاحمتی با این ضمانتی که ما دادیم نداره. ما گفتیم هر جا که کار هست غایت هست. حرکات قصری همونیست که ما اسمشو گذاشتیم اسیان ماده. گفتم بر اثر عواملی ماده اسیان میکنه، اون عوامل قاصرند که ماده را از حالت طبیعی و از حالت اطاعت بیرون میاره. حالا بفرمایید حرکات قصری یا بفرمایید عوامل خارجی که عائد ماده و مانع ماده هست، فرق نمی کنه. حرکت طبیعی به سمت کماله در همه جا. حرکت طبیعی گفتن همه جا به سمت کماله. در حرکت قصری گاهی به سمت کماله، گاهی به سمت نقصه، بستگی به این که قاصر چه کند. حرکات ارادی هم همینطور، گاهی به سمت کماله، گاهی به سمت نقصه، منتها نقصی که مرید او را کمال میبیند. مثلا انسانی که اسیان میکنه حرکت به سمت نقص میکنه، ولی این را کمال میبینه. قوه عقلش کمال نمیبینه، قوه حیوانیش کمال میبینه و حرکتش هم مال قوه حیوانیشه. پس این متحرک یا این محرک به سمت کمال خودش داره میره، ولی دیگری ضرر کنه. در اراده، در حرکت ارادی ممکنه به سمت نقص واقعی و کمال خیالی باشد. در حرکت قصری هم که بستگی به قصر قاصر داره، فقط حرکت طبیعی یعنی که به سمت کماله. حرکت طبیعی به سمت نقص ما نداریم. این سیبی که داره میپوسه، اون قاصری که کرم درونشه داره خرابش میکنه. حالا خودش اگه بود به سمت کمال میرفت.
نهجو
با نه، سیبی که به کمال رسیده از درخت میفته. نه، اونی که داره میگنده، اونی که داره میگنده از همون اول کرم داخلش رفته و این رو به قصد به اون سمت برده. سیبه رسیده که بله تا آخر رفته، یعنی رسیده تا آخر، یعنی منظورم این نیست که تا ابد بره. این سیب تا آخر میره، تا وقت رسیدنش، تا وقت کمالش، تا جایی که ظرفیت کمال داره پیش میره. دیگه بعد از اون اگر بخواد بمونه که باز از یه جهت دیگه فاسد میشه. من منظورم این نبود که تا ابد تا آخر میره، یعنی تا ابد میره. منظورم این بود که تا ظرفیت کمال رو داره پیش میره. ولی اونجا که کرم بهش افتاده، این از همون اولی که هنوز کاله درست نرسیده، یعنی داره مسیر فساد رو طی میکنه.
طبیعت
میتونی یک اختزار بحث خواهی رفتی بحث مانده.
شما میگین این عدم الفعل، نه چرا عدم الفعل باشه،
یعنی اختزار
خاصی میکنه، حالا این
کند
میشه، یعنی
اختزار
نمیشه.
شما خودتون کلام خودتون تصور نکن. شما میفرمایید که طبیعت سبب نمیخواد. چرا طبیعت سبب میخواد؟ بس در سبب طبیعت نیست، بس در فعل طبیعته. این فعل طبیعت یه جا متوقف شده.
چرا
توقف کرده؟ به خاطر اینکه ماده اسیان کرده. سبب ما به سببه که طبیعت رو تحریک میکنه به کار یا جلوش میبنده کار نداریم. ما بحث در غایت طبیعت داریم. شما این فهمید این طبیعت غایت سبب دارد که کارش تحریک میشه؟ بله، سببش هم گفتیم اسیان ماده است. یا گاهی از اوقات ممکنه اسیان ماده نباشه، اختلال دیگه باشه. بالاخره به عدم الفعل کشونده شده، حالا یا به سبب اسیان ماده یا به سبب چیز دیگه. وقتی به عدم الفعل کشونده شده دیگه غایت ندارد، این ضرری به حرف ما نداره. عدم الفعل که غایت لازم نیست داشته باشه. ما حرفمون اینه که فعل باید غایت داشته باشه. عدم الفعل غایت نداره. شما میفهمید عامل این عدم الفعل چیه؟ عاملش چی است؟ عاملش اینه که طبیعت خلل پیدا کرده، یا عاملش اینه که ماده اسیان پیدا کرده؟ هر کدوم باشه مهم نیست. مهم برای ما اینه که الان عدم الفعل اومده، عدم الفعل غایت نمیشه. ما داریم این حرفو میزنیم. شما دارید اشکال میکنید که این عدم الفعل سببش چیه؟ خب یه بحث دیگه است. بچه بس ما نداره. بس اشاره هم کردیم، اشاره کردیم که سوالش اسیان ماده است. حالا اضافه هم میکنیم که ممکن اختلال خود طبیعت هم باشه، عاملی از بیرون طبیعت رو فسوده کرد یا یه چیزی دیگه، یه اتفاق دیگه برای طبیعت افتاده. و الموت و الزبول دنباله جوابه، ولی در ذهن اول یه سوال و جوابه. میتونیم بدونیش برای زرسایه، میتونیم وقتم زهرن تموم شد.